Gold Bitter Thursday in Munich, Germany.
Eight great football stalwarts conceded victory.
Eight men would never play again. We met destruction there.
The flowers of English football. The flowers of Manchester.
Matt Busby's boys were flying, returning from Belgrade.
This great united family, all masters of their trade.
The pilots of the aircraft and skipper Captain Fane.
Three times they tried to take off and twice turned back again.
The third time down the runway, disaster followed close.
6 فوریه 1958، یک روز تلخ، نه تنها برای منچستر، نه تنها برای بریتانیا، بلکه برای کل دنیا. روزی که یکی از بهترین تیمای تاریخ فوتبال نابود شد. پادکست آن روی سکه، پادکستی از وبسایت طرفداری که رخدادهای ورزشی رو از دیدگاهی نو مورد بررسی قرار میده. در این قسمت که در بهمن 97 ضبط میشه، قراره به بریتانیا و سال 1958 سفر کنه. زمانی که فاجعه مونیخ رخ داد و نسل مستعدی از ستارگان انگلیسی در نتیجه سقوط هواپیما از دنیا رفتن. متن این قسمت نوشته امیررضا عباسی است و مهدی جوانی اون رو ادیت و برای تولید آماده کرده. حسین خسروی پوستر این اپیزود رو طراحی و من سامان خدایی اون رو برای شما روایت میکنم. رویکرد ما در این قسمت بررسی وضعیت منچستر یونایتد قبل و بعد از فاجعه تلخ مونیخ خواهد بود. در بخش اول به سراغ زمان قبل از رخداد فاجعه بین سالهای 1964 تا 1957 میریم. لیگ برتر انگلستان خیلی زود آغاز شد. تنها یک سال از جنگ گذشته بود. یونایتد تا 3 سال در خونه نبود و بازی خودشو در مین رود برگزار میکرد. چرا که جنگ اولترافورد رو ویران کرده بود. اونایی که از جنگ جون سالم به در برده بودن یادشون میومد. یونایتد در آخرین فصلی که به صورت کامل برگزار شد، یعنی فصل 1938-39، 14 شده بود. چه فاجعه ای. فوتبال منچستر در اون سال خرد شد. سیتی در دسته دوم دست و پا میزد و یونایتد هم پایین‌تر از سلاطین لیگ در اون زمان، یعنی لیورپول، اورتون و آرسنال متحول شده قرار داشت. اما حالا همه چیز عوض شده بود. بریتانیایی ها جنگ رو برده بودن و همه با امید به زندگی ادامه میدادن. فوتبال هم از سر گرفته شد. تیم‌ها دوباره شکل گرفتن، لیگ آغاز شد. مربی منچستر یونایتد مد بازبی بود. انتخابی عجیب و مسخره برای هوادار یونایتد. سرخای دو آتیشه باید کاپیتان سابق سیتیزن‌ها و بازیکن سابق لیورپول رو روی نیمکت خودشون تحمل می‌کردن. اما تیم بازبی برای طرف قرمزپوش شهر منچستر راضی کننده بود. دوم شدن در لیگ و واگذاری جام قهرمانی فقط با 1 امتیاز و در هم کوبیدن لیورپول و آرسنال برای تیمی که در آخرین حضورش 14 شده بود، خب فوق‌العاده بود. فصل بعدش هم چندان فرقی نداشت. عمل کردی خوب ولی بی نتیجه. یک مقام دومی دیگه برای شاگردان بازبی. هرچند عمل کرده یونایتد راضی کننده بود، اما حسرت قهرمان نشدن این تیم 37 ساله شد. در این بین تقریبا همه رقبای منچستر از جمله لیورپول و اورتون مرسی ساید گرفته تا آرسنال و سیتی و بارنزلی قهرمان شده بودند و یونایتدی ها همچنان به جامی نگاه می‌کردند که 37 سال پیش گرفته بودند. اما اتفاق خوب این فصل قهرمانی توی جام حذفی بود. ترکیب تقریبا 100% بریتانیایی منچستر یونایتد بالاخره موفق شد یک جام رو به خونه بیاره و با شکست بلکپول تا حدی رقیبانش رو ساکت کنه. فصل سوم بازبی با هتریک تو مقام دومی همراه شد. یونایتد به اولترافورد بازگشته بود. لیورپول، سیتی، آرسنال، چارلتون همه در برابر یونایتد به زانو در اومده بودن. اما بازم جام به اولترافورد نرسید. توی این فصل پس از 3 سال بازسازی اولترافورد به پایان رسیده بود. در فصل 4 تغییری در عملکرد یونایتد دیده نمی شد. اما رقیبا قوی تر شده بودن. ساندرلند و وولورهمپتون جز مدعیان اصلی به حساب می اومدن. یونایتد این فصل رو با مقام چهارمی به پایان رسوند. اون روزا خبری از سهمیه نبود و فقط قهرمان شدن مهم بود. یونایتد برای قهرمانی نیاز به پوست‌اندازی داشت. این کار انجام شد و در فصل 1950-51 منچستر یونایتد دوباره به کورس قهرمانی بازگشت و دوم شد. فصل ششم بازبی اما رویایی بود. بغض 41 ساله یونایتد بالاخره ترکید. فردی که روزی با بالا بردن جام قهرمانی در جام حذفی طرف آبی پوش منچستر رو شاد کرده بود، حالا بعد از 41 سال قهرمانی لیگ برتر رو برای طرف قرمز منچستر برمغان آورد. فصلی فوق‌العاده که با 6 تایی کردن آرسنال و 4 تایی کردن لیورپول همراه شد. یونایتد در حالی به قهرمانی میرسید که تمامی بازیکناش به جز یک نفر بریتانیایی بودن. انتظار میرفت روند روبروش یونایتد ادامه پیدا کنه، اما بازبی باز هم ریسک کرد و ترکیب و دچار تغییراتی کرد. نتیجه این تغییرات رتبه 8 در فصل 1952-53 و 4 در فصل 1953-54 بود. فصولی که با قدرت نمایی آرسنال و مهمتر از اون وولورهمپتون همراه بود. فصل 1954-55 نه تنها شوکی برای یونایتد، بلکه شوکی برای کل انگلستان بود. چلسی که در تاریخ 50 ساله خودش به ندرت در جمع 4 تیم برتر دیده می شد، قهرمان لیگ دست اول انگلیس شد. یونایتد هم مثل دوران قبل از جنگ در میانه های جدول بود و وولورهمپتون و ساندرلند اجازه ورود این تیمو به جمع بالانشینان نمی دادن. اما فصل 55 فصلی مهم بود برای اروپا. یوفا مسابقاتی رو تحت عنوان لیگ اروپا تحریزی کرد. هرچند فدراسیون فوتبال انگلستان با حضور چلسی در این رقابت ها مخالفت کرد، چرا که به نظر اونا سطح این مسابقات بسیار پایین بود و حضور یک تیم انگلیسی در این رقابت ها کسر شأن به حساب می اومد. اما همین رقابت ها انگیزه شد برای بازبی. حالا همه چی فراهم بود. جوجه ها سر از تخم بیرون آورده بودند و یونایتد علارغم پنجم شدن تو فصل قبل به عنوان یک مدعی شناخته می شد. یونایتد باز هم قهرمان شد، اما این تیم قهرمان کاملا متفاوت بود. تیمی ترسناک که در بازی های خانگی شکست نخورد و به اروپا اعلان جنگ داد. دانکن ادواردز، دنیس ویولت و تامی تیلور کافی بودند تا هر تیمی رو به زانو در بیارن. فصل بعد اولین تجربه اروپایی منچستر یونایتد و به طور کلی یک تیم انگلیسی بود. فصل بعد اولین تجربه اروپایی منچستر یونایتد و به طور کلی یک تیم انگلیسی. جنگ آغاز شده بود. حالا یونایتد افتخار انگلستان بود. بازبی با فدراسیون جنگی تا جواز حضور در رقابت‌های اروپایی رو به دست آورد. و این در حالی بود که قرمزهای مرسی‌ساید در دسته دوم لیگ انگلستان دست و پا می‌زدند. یونایتد فوق‌العاده شروع کرد. اونا اندرلشت رو در مجموع با 12 گل شکست دادن. بعدش به سراغ دورتموند رفتن. دورتموند به لطف ویولت حذف شد و حریف بعدی اتلتیکو بیلباو بود. بیلباو هم حرفی برای گفتن نداشت و تسلیم یونایتد شد. اما رئال مادرید توهم بهترین اروپا بودن و از سر یونایتدی ها بیرون کرد. در نیمه نهایی این دردانه های بازبی بودن که تسلیم مادریدی ها شدن و شکست خوردن. یونایتد اون روزها عادت به شکست نداشت. اما باختن به رئال باعث تغییراتی هرچند اندک در ترکیب بازبی شد. در لیگ اما یونایتد پادشاه بود. قهرمانی با اختلاف 8 امتیاز در اون زمان تقریبا بی سابقه بود. اونا با این قهرمانی راه خودشون رو برای حضور دوباره در لیگ اروپا و انتقام گیری از رئال مادرید باز کردند. دردانه های بازبی با یک نمایش چشمگیر برای فصل 1957-58 آماده می شدن. فصلی که بردن سگانه به اونا چشمک می زد و بریتانیا می تونست به خودش بباله. خب، وقتشه که بریم سر اصل مطلب. فصل 1957-58 سال حادثه.
There was slush on the runway and the aircraft never rose.
Roger Byrne and Tommy Taylor, who were capped for England's side.
And Ireland's Billy Whelan and England's Jeff Bant died.
Mark Jones and Eddie Coleman and David Pegg also.
They all lost their lives as the plane ploughed through the snow.
And Big Duncan, he went too, with an injury to his brain.
And and Ireland's brave Jack Blanchflower will never play again.
The great Matt Busby lay there,
the father of his team.
3 long months passed by before he saw his team again.
The trainer, coach and secretary and a member of the crew.
کمی سخت بود پسرای بازبی رو مدعی بردن سگانه ندونیم. مگه تیمی میتونست جلودار دانکن ادواردز، بابی چارلتون، بیل فولکس، تامی تیلور و دیوید پگ و سایر بازیکنان یونایتد باشه و یا دروازه هری گرگ بزرگ رو باز کنه. این یونایتد ترسناک بود. اولترافورد جهنمی برای حریفان که برای بازبی و دردونه‌هاش بهشت بود. اون بهشت خودش رو به مقصد مادرید ترک نکرد تا 12 سال کاشتش رو سرانجام برداشت کنه. فصل آغاز شد. در هم کوبیدن استون ویلا نوید فصلی فوق‌العاده رو میداد. اولین جام فصل جدید به خونه اومده بود. کسب جام خیریه. کوچکترین هدف بزرگ مردانه یونایتد. تمرینات زیر نظر جیمی مورفی سخت و طاقت فرسا بود. غرور شهر منچستر نباید خدشه‌دار میشد. یونایتد اتحادی بود برای منچستر بزرگ. اما طبق معمول سنگ اندازی‌های فدراسیون شروع شد. گام اول مخالفت با حضور منچستر یونایتد در رقابت‌های اروپایی. بازبی که به قول خودش مرد استوک و چمن و زیبایی بود به راحتی تسلیم نمی‌شد. به گفته فدراسیون این آخرین شانس یونایتد در رقابت‌های اروپایی بود و همچنین هیچ تغییری در زمان بازی‌های این تیم در لیگ ایجاد نمی‌شد. این موضوع کارو سخت می‌کرد. همه بازی‌های یونایتد در لیگ تنها 3 روز بعد از بازی‌هاشون در لیگ اروپا برگزار می‌شد. به همین دلیل مت بازبی تصمیم گرفت پروازهای یونایتد رو اختصاصی کنه تا این تیم از بازی‌های لیگ عقب نمونه. اما کار رفته رفته سخت‌تر شد. یونایتد در 3 جبهه می‌جنگید و توان بازی کردن در فاصله 2 روز رو نداشت. اونا باید برای حضور در مرحله 1/4 نهایی راهی بلگراد می‌شدن. کار سخت بود. بازی رفت 2-1 به سود یونایتد به پایان رسیده بود. اما فقط یک گل از طرف ستاره سرخ میتونست رویای بازبی رو خراب کنه. درخواست تعویق بازی منچستر یونایتد در برابر ولورهمپتون از سوی فدراسیون رد شد و یونایتد میبایست بلافاصله پس از بازی با ستاره سرخ به منچستر برمیگشت. شاگردای بازبی پس از یک شب استراحت در سفارت بریتانیا در یوگسلاوی به سمت مونیخ و نهایتاً منچستر حرکت میکنند. به جز تأخیر 1 ساعته بقیه کارها طبق برنامه انجام شد. هواپیمای اختصاصی یونایتد به مونیخ رسید. مونیخ محل سوختگیری هواپیماست و چندی بعد هواپیما راهی منچستر خواهد شد. برف تمام فرودگاه رو فرا گرفته. ساعت 2:20 اولین تلاش برای پرواز ناکام موند. بازیکن‌ها در حاشیه باند شروع به برف بازی می‌کنند. اگر بازی با ولورهمپتون نبود قطعاً این پرواز به تعویق می‌افتاد. اما خلبان در ساعت 3:04 دقیقاً 1 دقیقه پیش از وقوع حادثه شانس خودش رو برای پرواز امتحان میکنه که با ناکامی بزرگی روبرو شد. هواپیما نمیتونه به حد کافی از زمین بلند شد. در خانه‌ای در حوالی فرودگاه سقوط میکنه. در آن واحد 21 نفر جام میبازن و تعداد زیادی از بازیکن‌ها و خبرنگارا از جمله مت بازبی زخمی و مصدوم میشن. جوف بنت دیگه نمیتونه دختر 5 ماهه خودشو ببینه. گفته میشه لیا مولن پیش از سقوط هواپیما فریاد زده. اگه الان زمانش فرا رسیده من آمادم.
Here is the news. So far we know there are 23 survivors after Manchester United's air crash at Munich this afternoon. The aircraft was a twin-engined Elizabethan on charter from BEA. It was returning from Belgrade, where Manchester United had entered the semi-final of the European Cup. It had reached Munich and was just taking off for home in poor weather when the crash came at 3:00. It plunged from about 60 feet, bursting into flames near houses. The sequence of events after that is told in some of the many pictures that have been pouring into London from Munich by wire. Rescuers fought to recover people from the blazing fuselage. The firefighters also had to contend with houses set on fire by the plane.
خبر به سرعت مخابره و به منچستر میرسه. نه تنها جیمی مورفی که همراه تیم نبود در بهت فرو میره، بلکه این خبر کل بریتانیا و اروپا رو تکون میده. فدراسیون بازی یونایتد با وولورهمپتون رو لغو میکنه، اقدامی که اگه زودتر صورت میگرفت این حادثه رخ نمیداد. صحبتهایی از تعلیق باشگاه میشه. روز بعد اجساد قربانیان به منچستر آورده میشن. حال مت بازبی و دانکن ادواردز وخیم گزارش شده، اما جیمی مورفی راه رو ادامه میده. یونایتد 11 بازیکن کامل نداره و دست به دامن بازیکنان قرضی و بازنشسته شده. یونایتد که در کورس قهرمانی و پیش از حادثه آرسنال رو با 5 گل شکست داده، در 14 بازی باقی مونده فصل 1957-58 تنها موفق به کسب 1 پیروزی میشه و با رده 8 لیگ رو به پایان میرسونه. در جام حذفی مورفی موفق شد که تیمو به فینال برسونه، اما در فینال یونایتد با نتیجه 2-0 مغلوب بولتون شد. بولتونی که پیش از اون در رقابت‌های لیگ با 7 گل از منچستر شکست خورده بود. در لیگ اروپا در عین ناباوری در بازی رفت میلان رو شکست دادن، اما در بازی برگشت روسونری با 4 گل یونایتد رو در هم کوبید تا تیر خلاصی باشه بر پیکر بیجان یونایتد. رئال مادرید حاضر شد قهرمانی خودشو به یونایتد تقدیم کنه و یوفا هم به دلیل این حادثه از یونایتد دعوت کرد که در دور بعدی این رقابت ها حاضر باشه. البته جالبه بدونید که با مخالفت بیشرمانه اتحادیه فوتبال انگلیس روبرو شد. در این بین حال بازبی بهبود یافت، اما دانکن ادواردز، امید شماره اول یونایتد و تیم ملی انگلستان، در 21 سالگی از دنیا رفت. 8 خبرنگار هم در این حادثه جون خودشون رو از دست دادن. کاپیتان هواپیما کن ریمنت، دوست قدیمی مت بازبی و مأمور خدمات مسافرتی به همراه 1 هوادار تیم از دیگر جان باختگان این حادثه بودند. گفته میشه در بازی‌های خونگی برگه با مضمون ما ادامه خواهیم داد در بین هواداران پخش می‌شده. روی بازبی خراب شد و یونایتد در این فصل طبیعتاً ناکام موند. خب فقط 1 ورق از ماجرای امروز مونده و اون هم حکایت رخدادهای دوران پسافاجعه است. سالهای بین 1958 تا 1968.
Also 8 sporting journalists who with United flew.
And one of them was Big Swifty, who we'll never ever forget.
The finest English keeper that ever graced the net.
England's finest football team. Its record truly great.
Its proud successes mocked by a cruel turn of fate.
8 men will never play again. We met destruction there.
The flowers of English football.
The flowers of English football.
The flowers of English football.
The flowers of English football. The flowers of Manchester.
هیچ کس از منچستر یونایتد انتظاری نداشت. تیمی که هرچند کشتی آن شکسته بود اما غرق نشد. فصل 1958-59 زیاد خوب شروع نشد. طبیعی هم بود. تیم از هم پاشیده بود و تنها مت بازبی میتونست اونو جمع کنه. 8 باخت در 20 بازی ابتدایی. شروعی که یونایتد حداقل در سالهای اخیر به خود ندیده بود. اما پس از اون رفته رفته ققنوس یونایتد از زیر خاکسترها سر بلند میکرد. زوج ویولت چارلتون امان حریفان رو بریده بودن. یونایتد میخواست برگرده. تا حدودی موفقم بود. اونا دوم شدن و امیدوار به فصل بعد. شروعی فوق‌العاده از دردانه های بازبی که حالا نیمی از اونا از بین رفته بودن. در این سال یونایتد در بازی حذفی هم ناکام بود و در دور اول حذف شد. در فصل 1959-60، اما بازبی باز هم به دنبال ریسک و تغییرات بود. کنار گذاشتن قدیمی ها و افزودن بازیکنان جدید به تیم نتیجه جز افت پی در پی نداشت. منچستر یونایتد در این فصل 3 بار از لندنی ها یعنی آرسنال، فولان و تاتنهام 5 گل دریافت کرد و در یکی از بدترین بازی خود با 7 گل در برابر نیوکاسل شکست خورد و لیگ رو با رده 7 به پایان رسوند. فصلها به سرعت می گذشتن و یونایتد از جمع مدعیان دورتر می شد. حالا برد منچستر حتی در برابر تیم‌هایی مانند لستر سیتی تضمین شده نبود و قرمز پوشان منچستر باز هم در رده 7 جای گرفتن. دوری دانکن ادواردز، ادی کولمن و سایرین تأثیر خودشو گذاشته بود. هرچند از لحاظ فنی سال 60 سال پرباری برای یونایتد نبود، اما از این پس میتونیم اونا رو شیاطین سرخ بنامیم. این لقب اونا در سال 1960 دریافت کردن. همین سال بود که یونایتد صاحب آرم اختصاصی شد. لوگویی که کشتی یعنی صنعت اول شهر منچستر رو هدف خود قرار داده بود. بازبی که نمیخواست ققنوس یونایتد دوباره خاکستر شه، دیوید هرد رو از آرسنال به خدمت گرفت. اما وضع نه تنها باب میل شیاطین سرخ پیش نرفت، بلکه رکوردهایی در اون فصل زده شد که تا کنون نیز پا بر جاست. از جمله باخت در 3 بازی پیاپی در اولد ترافورد و خوردن 5 گل از آرسنال و اورتون. به هر حال اون فصل با جایگاه 15 برای یونایتد به پایان رسید تا این تیم بدترین جایگاه خودش رو در 20 سال اخیر تجربه کنه. هرچند در فصل 1962-63 یونایتدی ها باز هم نزول کردند و به رده 19 رفتند، اما این فصل فصلی بود پر از امید. قهرمانی در جام حذفی و ظهور پدیده‌ای به نام دنیس لاف. در شروع فصل لیورپول پس از مدت‌ها به لیگ دست اول بازگشته بود و دربی شمال غربی انگلستان دوباره از سر گرفته شد. فصل 1963-64 فصلی کاملا متفاوت برای منچستر یونایتد. یونایتدی که سال قبل برای بقا در لیگ می‌جنگید، حالا به دنبال قهرمانی بود. و اگه در برابر لیورپول دبل نمی‌شد، قطعاً قهرمان بود. در این فصل پای شیاطین سرخ پس از 5 سال به رقابت‌های اروپایی باز شد. اونا به لطف قهرمانی در جام حذفی فصل قبل در جام برندگان اروپا شرکت کردند، که البته با شکست برابر اسپورتینگ حذف شدن. در این فصل هرچند منچستر یونایتد در کسب جام ناکام بود، اما عملکرد خوب در 5 جام موجود و آمار گلزنی بالای دنیس لاف، 46 گل در 1 فصل نوید یونایتدی رو به روش رو میداد. یونایتد آماده قدرت نمایی بود، ولی ابتدای فصل 1964-65 یونایتدی ها رو ناامید کرد. تنها 1 برد از 6 بازی. اما رفته رفته منچستر یونایتد جون گرفت و با هنرنمایی های مثلث بست، چارلتون و لاف تیم ها رو 1-1 از پیش رو برمی داشت. در میانه های فصل بود که دنیس لاف به عنوان بهترین بازیکن اروپا شناخته شد. سرانجام منچستر یونایتد با کمک 28 گلی که لاف برای این تیم در لیگ به ثمر رسوند، بار دیگر پس از 8 سال و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به لیدز یونایتد قهرمان شد. همه چیز بر وفق مراد بود. منچستر یونایتد با شکست لیورپول قهرمان جام خیریه شد. یونایتد باز هم پادشاه شده بود و به لیگ اروپا بازگشته بود. اما ناکامی در نیمه نهایی لیگ اروپا دست از سر منچستر یونایتد بر نمی داشت. این تیم در نیمه نهایی به پارتیزان باخت تا بار دیگه و برای 3 بار در مرحله نیمه نهایی حذف بشه. تمرکز بیش از حد روی لیگ اروپا باعث شد منچستر یونایتد از لیگ انگلستان غافل بشه و قهرمانی از دست بده. نتایج فصل تلخ 58 بار دیگر تکرار شد، با این تفاوت که این بار حادثه‌ای در کار نبود و این غفلت یونایتد بود که این تیم رو بدون جام گذاشت. با این حال بازبی دست بردار نبود. منچستر یونایتد در فصل 1966-67 با کمترین باخت ممکن، تنها 6 باخت از 42 بازی، قهرمان شد. ناکامی‌ها در جام‌های حذفی و لیگ کاپ ادامه داشت، اما هدف بازبی بزرگ چیز دیگری بود. در همین سال بود که انگلستان قهرمان جام جهانی شد و بابی چارلتون کمک زیادی به قهرمانی انگلستان کرد. اون بهترین بازیکن جام جهانی نام گرفت. بابی چارلتون در ادامه موفق به کسب توپ طلا نیز شد. و اما فصل پایانی، فصلی که پر بود از شگفتی، از 2 قهرمانی منچستر سیتی در لیگ گرفته تا قهرمانی منچستر یونایتد در اروپا. قهرمانی سیتی شباهت زیادی به قهرمانی این تیم در سال 2011 داشت. اونا در بازی برگشت در اولد ترافورد یونایتد رو شکست دادن و با 2 امتیاز اختلاف نسبت به منچستر یونایتد قهرمان لیگ انگلستان شدن. در اواسط فصل جورج توپ طلا رو برد و مزد زحماتش در منچستر یونایتد رو دید. بدین ترتیب اون سومین بازیکن منچستر یونایتد بود که در طی 4 سال موفق به کسب این عنوان میشد. اما لیگ اروپا برای منچستر یونایتد فوق‌العاده بود. بدون شکست در خونه و تنها 1-1 در برابر زابرز لهستان. اون هم مقابل دیدگان 105,000 نفر. در نیمه نهایی جدال رئال مادرید و منچستر یونایتد تکرار شد. شیاطین سرخ با 10 سال تأخیر برای انتقام گیری اومده بودن و البته موفق هم شدن. اونا با پیروزی در اولد ترافورد و تساوی در سانتیاگو برنابئو به فینال رسیدن. در فینال یاران اوزبیو شکست ناپذیر به نظر می رسیدن. اما ویملی برای شیاطین سرخ خوشیوم بود و اونا با شکست 4-1 بنفیکا در فینال این رقابت ها کار نیمه تمام دردانه های بازبی رو تمام کردن. منچستر یونایتد بعد از این دوباره دیگه با رهبری فرگوسن بزرگ طعم قهرمانی اروپا رو چشید. اما کیه که ندونه این دردانه های بازبی بودن که ماندگارترین عنوان قهرمانی اونها در جام باشگاه‌های اروپا رو در 1968 رقم زدن. این پایان اپیزود 3 آن روی سکه از وبسایت طرفداری بود که به مناسبت فاجعه مونیخ امروز 4 شنبه 6 فوریه 2019 منتشر میشه. امیررضا عباسی متن پادکست رو نوشته بود که منابع مربوطش رو در توضیحات قرار میدیم. مهدی جوانیون رو ادیت و برای تولید آماده کرده. حسین خسروی پوستر این اپیزود رو طراحی و من سامان خدایی اون رو برای شما روایت کردم. آن روی سکه رو میتونید روی آیتونز، گوگل پادکست، شنوتو، ناملیک و سایر بسترهای تولید پادکست بشنوید و خیلی خوشحال میشیم که ما رو به بقیه ورزش دوستان هم معرفی کنید. هر جایی که هستید شب و روزتون خوش.